اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو در ابزار تبلیغر، مهندسی تبلیغ قدیر ادامه میدیم. رسیدیم به صفحه 210، ابزار اطلاع رسانی امروز برای قدیر. خب بعد از آن که بنده ارکان تبلیغ رو مورد بررسی قرار دادم، بحث مخاطب و مبلغ و محتوا و زمان و مکان، رسیدیم به بخشی به نام ابزار، یا بگیم به حضورتون عرض کنم که ابزاری که با اون بشه این تفکر قدیر را انتقال داد. این ابزار بخشیش در مورد نفره که این نفر باید تفکر رو انتقال بده، که ما در بحث نیروی انسانی، مهندسی نیروی انسانی بحثش رو کردیم گذشت. بحث دوم راجبه اقتصادی که همین امروز هم بحثش کردیم. سومین مورد در بحث امکانات بحث ابزار بود. پس دقت داشته باشیم که ابزار اطلاع رسانی امروز رو باید بررسی کنیم، بگیم خب حالا ما میخوایم شروع کنیم به تبلیغ. همه اون جوانب و اون ارکان رو در نظر گرفتیم. به چه صورت بیان کنیم؟ خب یکی از ابزارهای انتقال تفکر گفتاره، یعنی بنده با گفتار باید جلو برم. دومین مورد نوشتاره، سومین مورد بحث صوت، چهارمین تصویری، یا بگیم در قسمتی صوتی و تصویری. بخش هنر یکی از موضوعات بسیار مهمه که میتونه این تفکر قدیر رو انتقال بده. ما اهتمام بهش داریم و احترام هم میگذاریم به هنر. بحث عملی هست که به عنوان یک ابزارهایی که به صورت عملی بتونه اون تفکر قدیر رو انتقال بده. بریم جلو، بحث گفتار رو جلو بریم و در بخش گفتار ما چند قسمت رو داریم. اولین مطلب اینه که کسی اگر بخواد در بحث گفتاری مطلبی رو انتقال بده، دو قسمت میکنیم. یکی این که شخص به صورت نفر به نفر، من یک نفر، یک نفرم مخاطب من، شروع میکنم باش صحبت کردن و میخوام به واسطه این گفتار و این ابزار گفتاری حرفمو بزنم و تبلیغمو انجام بدم. یک سری خصوصیاتی داره این بخش که عرض میکنیم. دومین قسمت اینه که یک نفر برای جمعی سخن بگه، مثل الان که عزیزان بزرگوار خودم شروع به صحبت کردن و تفکرشون، نظرشون رو به جمعی ارائه کردن یا القا کردن یا انتقال دادن. پس یک نفر برای جمع یا یک نفر برای یک فرد. حالا فرد با فرد یک سری ویژگی هایی داره که خیلی خوبه و یک تمرینی هم میشه به قول ما برای بحث اینکه کسی بخواد برای یک گروه صحبت کنه. علاوه بر این که به عنوان یک تمرینی میشه، یک سری ویژگی هایی داره که بعض وقتا اصلا موقعیتی نیست که کسی بخواد برای جمع صحبت کنه، جایی نیست که کسی بخواد سخنرانی کنه، مکانی نیست که بخواد حرف بزنه، اصلا صلاح نیست که کسی برای جمع بخواد حرف بزنه. شما دارید در بحث زین العابدین علیه السلام که به صورت فنی و مهندسی شده تبلیغ میکردن، نفر میمده تو خونه در قالب دعا نکته رو میگفتن، نفر بعد. ما نداریم در بحث ائمه علیهم السلام در موقعیت‌های خاصی شاید میشده صحبت کنن به صورت عمومی، حالا بیشتر در مورد حضرت رضا علیه السلام بوده که خب گفتاری هست، سخنرانی هست، یا خود حضرت امیر در زمانی که به مسند خلافت ظاهری نه بحث قدیر، بعد از 25 سال خانه نشینی داریم خطبه‌ای که حضرت در جمعه‌ای که مصادف با قدیر بوده خوندن. اما وقتی ما نگاه میکنیم اغلب اوقات در بحران‌ها در زمان اهل بیت علیهم السلام همین بوده. چی بوده؟ باید به صورت نفر، یک نفر میاد سوال میکرد، حضرت به اون نفر جواب میدادن، توجیهش میکردن، اون نفر میرفته به یه نفر دیگه میگفته، همینجوری انتقال پیدا میکرده. پس نگیم فقط اول به خاطر اینکه ما بگیم نفر به نفر که یه تمرینی برای این است که شخص برای گروه بگه، نه، اصلا یه فنی درش هست. خب چند موردش رو من سریع عرض میکنم تا بعد برسیم به قسمت دوم که یک نفر برای گروه، که دو بخش میشه، یک بحث منبره و سخنرانی است، یکی هم بحث تدریسه که بهش میرسیم و بررسی میکنیم انشاءالله. یک سری مزایایی داره، شما هم دقت میفرمایید. در بحث مزایا یکیش اینه که خب خیلی معونه ای نمیبره، هزینه ای نمیبره. بنده میرسم یک کسی احوال پرسی دارم میکنم، یه نکته بهش میگم، یه اشاره بهش میکنم و اون مطلب رو بهش بیان میکنم. زمان و مکان خاصی نمیخواد. پیش میاد زمانهای مختلفی که بنده با افراد مختلفی در ارتباطم، بذار لب به سخن میگشایم و سخنم و مطلبم و محتوامو بهش انتقال میدم. مکان خاصی هم نمیخواد. یه آدم تو اتوبوس نشسته، تو مترو هست، منتظره، یا سوار شده، همونطور که کنار بغل نشسته، ولا تو یک دقیقه. خیلی جالب اینو عرض کنم که امروز شما دیگه خودتون دقت کردید و میدونید که از فنا اینه که حرفتو تو کمترین زمان بزنی. چرا الان کلیپ های کوتاه خیلی خریدار داره؟ مردم حوصله ندارن. از این بابش خوبه که این مطلب جا بیفته. لذا ببینید حالا که مردم خیلی حوصله 5 دقیقه 10 دقیقه ندارن، چه چیز رو به ذهن ما میاره؟ بگید. آن چیزی که به ذهن بنده میاره اینه که مگه نیست مردم حوصله ندارن؟ ما هم یک سری محتواهای گفتاری کوتاه آماده داشته باشیم، تو فایل ذهنمون آماده داشته باشیم، 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه دیگه. این نیاز نیست که بگیم ما بشیم کلیپ بسازیم یا کار کنیم، رسیدیم به فلانی. از بین محتواهای 10 تا 20 تا 1 دقیقه‌ای که برای قدیر آماده داری، کدوم از این 1 دقیقه به درد این مخاطب بخوره؟ بسم الله رو کن. کدوم از این محتواهای 2 دقیقه به درد بخوره؟ به درد این مخاطب. همش ارزشمنده، اما حال این مخاطب کدوم از این محتوا رو میخواد؟ پس ببینین، یکی دیگه از این خصوصیات و ویژگی‌ها اینه که بنده میتونم تو محتواهای کوتاه اون مطلبم رو برسونم. خب اگر کسی با نفر شروع کنه، یک سری ایرادهایی داره، این ایرادها رو میتونه اصلاح کنه. بعد ازش بپرسه من گفتم متوجه شدی؟ میگه نه. خب اگر یک نفر متوجه نشه، قطعا توی جمع هم متوجه مطلب تو نخواهند شد. میگه باعث شد من ایرادهای خودم رو اصلاح کنم. از طرفی یکی از مطالبی که وجود داره، بعد تو بحث منبر و سخنرانی یا تدریس عرض خواهیم کرد، میگه بهترین شکل به خاطر اینکه یک نفر بتونه شما رو خلاصه مطلب تو پذیرا باشه و شما بتونی بگی، اینه که مستقیم باش حرف بزنی و نزدیک شما باشه. یه نفر که دور اونجا نشسته روی سخنرانی این مشکل هست، نمیتونه یک خطیب با همه افراد چهره به چهره حرف بزنه. و حالا که داریم که یک خطیب یکی از حقوقی که مخاطبین به گردن خطیب یا سخنران دارن که باید نگاهش رو تقسیم کنه، و داریم با بزرگانی که صحبت میکنن و علم اخلاق دارن و واقعا میبینیم وقتی داره حرف میزنه، مثلا اگر 10 دقیقه حرف میزنه 10 نفرن، تقسیم کرده 1 دقیقه به این نگاه کرده، هی چرخش صورت به همه نگاه کرده، همه رو راضی کرده، همه مخاطبین میگن خوب شد به ما نگاه کرد، به ما توجه داره، انگار ما رو دوست داره، انگار متوجه است که من مطلبش رو میفهمم. این تقسیم نگاه ها، حالا ببینید همه این تقسیم نگاه ها وقتی من با شما دارم مستقیم صحبت میکنم، همش نصیب همون یه نفر میشه. چقدر زیباتره؟ خب این از ویژگی های نفر به نفره. مورد دیگه از ویژگی هام اینه که خب بنده وقتی نشستم توی سخنرانی یک سری ملاحظات میکنم و در جمعیت نشستم، حالا میخوام حرفمو بزنم ولی ایراد میخوام بگیرم، اصلا مطمئنم این حرف اشتباس، فرض اشتباس، بگم نگم مجلس به هم میریزه، آیا اون خطیب ناراحت میشه، چی کار کنم؟ لذا ملاحظاتی میکنه. اما وقتی من با شما دارم صحبت میکنم ولی مطلبمو طول بدم، ببخشید من باید برم، راحت حرفتو میزنی، راحت پرسشتو میپرسی، پاسختو میگیری، اگر متوجه نشه میگیم یه مرتبه دیگه لطف بفرمایید تکرار کنین. و این از مزایاست. تبلیغ رو در بحث نفر برای گروه میتونیم دو قسمت کنیم، یکی بحث منبره، یکی بحث تدریس. تو بخش منبرش رو بتونیم انشالله بیان کنیم و برسیم انشالله به بحثی که روی تابلوم هم نوشته شده، بحث مهندسی پیامبر در خطابه قدیر. که یک خطبه است، یک منبر است و یک سخنرانی و خطبه ای که بسیار ارزشمنده برای ما به عنوان الگو برداری. خیلی باید روش دقت کنیم. در بخش قسمت اول ما چی رو در بحث منبر بخوام مورد بررسی قرار بدیم؟ تبلیغ قدیر با منبر و خطابه. خب من میخوام با ابزاری به نام منبر، سخن ما گفتاری ها، فراموش نکنیم بند مطلب از دستمون نره. چند قسمت داشتیم برای ابزار، یکی گفتاری بود، نوشتاری بود و چند تا بود. حالا ما گفتاری رو داریم بحث می‌کنیم. تو گفتاری منبر و خلاصه خطاب خوندن و حضور خطیب برای گروه رو داریم بررسی می‌کنیم. یکی از قسمت‌ها، دومیش هم تدریس بود. خب چه خصوصیاتی داره؟ بنده باید چیکار کنم؟ اهل منبر که آشنا هستن، حالا شاید بعضی از بزرگوارانی که خب شاید طلبه نباشن، دبیر یا دانشجو باشن، اصلا با منبر آشنایی ندارن، مباحث شاید براشون مفید فائده باشه. ببینید، فصاحت و بلاغت در کلام و همچنین حالت ظاهری خطیب که میتونه از ابزارهایی کمک بگیره. دیدید وقتی کسی حالا یا ایستاده یا نشسته، یا این که اصلا قدرت داره که میتونه در حین صحبتش گاهی بایسته گاهی بنشینه، این حرکت نشستن و ایستادن کمک بهش میکنه. دوم این که خود حرکت صورت یا حالت غضب رو در صورت ایجاد کردن، حالت شادی به مخاطب کمک میکنه تو تفهیم مطلب و مخاطبین. مطلب بعدی اینه که بحث منبر در فضاهای مختلف قابل اجراست. وقتی ما صحبت از منبر میکنیم، باز یک کسی نگه که باید یک وسیله‌ای باشه که ما به ظاهر میگیم یک منبر 3 پله‌ای، 10 پله‌ای، 5 پله‌ای و باید ازش بریم بالا بنشینیم با یه پرستیژی شروع کنیم به صحبت. این که جای خود داره، قابل احترامه، بله. اما یه وقت همچکلی ایستادی داری حرف میزنی. مبنای ما در بحث منبر اینه که شما دارید حرف میزنید، تعدادی مخاطب شما باشن، دیگه اون یک نفره نباشه. حالا اگر نشسته ای صحبت میکنی، پشت میز هستی، رو همین منبر هستی، نمیدونم روی چارپایه هستی، همه اینها تفاوتی درش نیست. فقط مهم بودن اینه که شما میتونی برای یک گروهی به عنوان یک کسی که انتقال تفکر قدیر رو میدی در جایگاه های مختلف و به شکل های مختلفی این کارتو انجام بدی. خب یکی دیگه از خصوصیات که در بحث منبر هست و خطابه هست اینه که بنده اگر بخوام با شما صحبت کنم، خوبه ها، مفیدتره ها، بنده بگم همه کسانی که اینجا نشستن لطفاً برن بیرون بایستن یا برن سر کارشون، بنده یکی یکی افراد صدا بزنم بخوام یه مطلبی رو بگم، خب نفر دوم همون مطلب رو بگم، نفر سوم، چقدر وقت میبره؟ قاعدتاً بله وقت زیادی میبره. پس یکی از خصوصیاتی که میگن یک خطیب بره بالا منبر و سخنرانی کنه برای یک گروه، تسریع است. یعنی منده در انتقال حرفم سرعت میبخشم، یعنی میام یک ساعت بنده وقت میگذارم، با یک تدارکات خاصی افراد مختلفی رو جمع میکنم و در این زمان محدود حرفم رو میزنم و تمام میکنم. توجه فرمودید؟ پس این اختلاف و این تفاوت بین این که من نفر با نفر صحبت کنه و یا یک نفر برای گروه، بحث اینه که زمان کمتری رو بنده خواهم گذاشت. یک سری شاخصه هایی رو ما داریم در اولین قسمت بایده های منبر که حالا اینجا با عنوان مقدمه در سخن من عرض میکنم که هر سخنرانی و هر خطبه خوانی یک مقدمه ای میخواد. وجود نازنین پیغمبر اکرم انصافا اگر بخوام بگیم واقعا امیر کلام هستن، بیاییم و دقت کنیم و ببینیم این خطبه رو بررسی کنیم، شاید ده ها بار بنده رجوع کردم، برگشت کردم، رجوع کردم یه مطلبی، برگشت کردم. آقا مثل یک چی بگم، دریای با عظمتی که هر چه بخواهی میتونی ازش سید کنی. و چقدر قشنگ این مطالب و این مقدمه چینی و موضوعات مختلف. حالا ما میگیم مقدمه در سخن بسیار لازمه. بریم ببینیم، رجوع کنیم، ببینیم واقعا اینها رو در بحث خطبه قدیر به چه صورت میتونیم ما دقت کنیم و پیدا کنیم. محور یک موضوع باشد. ما دیدیم بعضی از افراد میگن آقا فلان خطیب از این شاخه به اون شاخه، ما نفهمیدیم چی میخواد بگه، اصلا چی گفت ما نفهمیدیم، خیلی حرف زد، خیلی موضوعات مختلف. بابا محور مشخص، محور واحد در سخنرانی. حالا درسته ما میگیم محور قدیر باشد، اما قدیر خیلی گسترده است. حالا امروز شما اومدین اینجا صحبت کردین، ما فهمیدیم بناست که شما بر محور قدیر و اون نکته اصلیش که بله اقتصاد و مهندسی اقتصاد یا ابزار فهمیدین، پس مشخص شد. برای مخاطب باید محوریت مشخص باشد. قطعاً اتلاف وقت نباید باشه و نشاط در سخن، نشاط فضای سخن. یه وقت بنده میرم یک جایی تاریک تنگ، اصلا زمستون خدا دارن میلرزن، تابستون یک کولری نداره، اصلا یه جو خیلی سنگین داره، خب نشاطی نیست. اگر نشاط نباشه تو فضا و نشاط در یک خطیب نباشه، قطعا این بازده رو نخواهد داشت. پرهیز از مسائل سوال برانگیز که خیلی مهمه. بعضیا میخوان حالا ما چی بگیم آخر دیگه، حالا مثالشه تخم دو زرده بکنن، نقطه سخته و میخوان نقطه شهرت پیدا کنن و میدونندم اگر این حرفو بزنن خیلی حرف دنبالشه، سعی میکنن این کارو بکنن دیگه. حالا اینم یه جور خلاصه مشکلیه که بعضیا دارن. ما بنا نیست الان میخوایم حرف بزنیم، یه کاری کنیم که جواب به هم بریزیم، یه سوالات، یه مطلب و طوری بگیم سوالاتی از ما بپرسن که بعد بمونیم توش، یا نه اصلا ما حرفی بزنیم که بعد که این کلیپ رو میبینن و بعد این سخنران میبینن سوالاتی ایجاد بشه و شبهاتی ایجاد بشه. حالا یا اینکه چه، اینکه ما بتونیم پاسخ بدیم، خواه ناخواه مجلس به هم میخوره، و اینکه نتونیم که باز بدتر. استناد در سخنم که خب مستند سخن گفتن جزء اصول منبره، رعایت فهم مخاطبین، مخاطبینی که پیش رو داریم در فهمها و درکهای متفاوتن، بنا نداشته باشم که یه مطلبی بگم و انتظار داشته باشم اگر درک مخاطبین مختلفه همشون متوجه بشن. گرایش ها خیلی باید دقت بشه در سخنرانی. گرایش ها بعضی ها اصلا دوست دارن در یک موردهای سیاسی صحبت کنند، حماسی صحبت کنند، دینی صحبت کنند، علمی و قضایی صحبت کنند. خب دوست داره صحبت کنه. ما میگیم که اگر همین حسار هم داشته باشی بخوای حرف بزنی، قدیر برات مطلب داره، محتوا داره. یعنی چه؟ یعنی شما میخوای در بحث دینی صحبت کنی، ببین سخنرانی خودت رو صرفاً با نگاه دین وارد قدیر بشو، رضیت لکم الاسلام دینا، روش حرف بزن. پس محور شد دین. میخوای راجع به سیاست صحبت کنی، بسم الله یک نوع حکومتی را معرفی کن، نمونش حکومت امیرالمومنین علیه السلام که مردم متوجه شدن که این حکومت و این استاندارها کار خودشونو به نحو احسن انجام میدن. اگر یک جایی هم مشکل داره، رئیس حکومت میدونه چه کار کنه. لذا باید یه نمونه معرفی کنیم. حکومت زمان امیرالمومنین رو به مردم معرفی کنید، ذهنشون میره دنبال یک حکومتی عالی. بعدم نوید حکومت حضرت بقیت الله مهدی آل محمد صلی الله علیه وسلم. حماسی فضائل امیرالمومنین، علمی و قضایی در بحث شرایط خطیب در سخنرانی که واگذار میکنم عزیزان بزرگوارم حدود 22 مورد را در صفحه 214 لطف بفرمایید دقت کنید. نمیخوام حالا یکی یک بخونم، فقط یک نکته ای رو من خدمت عزیزان عرض کنم که مردم دیگه الان با توجه به این که در فضای مجازی و مطالعاتی که حتی به صورتی خلاصه وار، من نمیگم مردم مطالعاتشون زیاد شده، امروز یه جوری مطالباتشون زیاد شده، خیلی دقت کنید، چون مطالعه نمی کنند، سرسری مطالبی به دستشون میرسه به صورت پیام، بعد مطالباتشون از دین بالا میره. اگر مطالعه داشته باشن خوبه ها، اشکالی درش نیست، بالاخره شخصی که مطالعه داره بر مبنای مطالعهش میشه جواب شهادت داد. اما اگر مطالعه نداشته باشه، فقط توی فضای مجازی از این پیام هایی که میاد میخونه میره، این ذهنش رو یه سری پیام ها میگیره، حالا شما میخوای براش حرف بزنی باید خیلی دقت کنی، یعنی با مطالعه قبلی و اینکه چه موضوعی انتخاب کنی، حال مخاطب، زمانش، مکانش، تناسبش و با آرامش، طمأنینه، تمام اینها رو در 22 مورد در صفحه 214 کتاب آورده شده. بحثی که الان میخوام دقایقی رو بهش بپردازیم انشاءالله خدمت عزیزان و مروری داشته باشیم، مهندسی پیامبر در خطابه قدیر است که در چند بخش ما دقت میکنیم. من یه نکته عرض کنم خدمتون قبل از اینکه وارد بشیم تو این بحث. ببینید، ما یک محتوای بسیار غنی در دست داریم. اگر به شما بگن یک نفر بیاد به شما بگه من میخوام برم قدیر رو تبلیغ کنم، چی کار کنم یا از قدیر چیزی بدانم، شما باید بهش بگید که بنده خطبه قدیر رو مطالعه کردم، شما لطف کنید در مرحله اول خطبه قدیر رو مطالعه کنید با دقت. ببینید، همین قدر که شما این پیشنهاد رو بخون به این شخص بدید، خود شخص مبلغ باید برای خودش خطبه قدیر جا افتاده باشه، باید یک سری ویژگی ها، یک سری خصوصیات، دلایل اهمیت، چرا خطبه قدیر، به چه شکل این خطبه بیان شده، چه موضوعاتی رو درش داریم، خطیب چیکار کرد، اینا رو باید بدونیم. لذا اولین مرحله اگر یک کسی بخواد شما بگه من میخوام با قدیر آشنا بشم، میگه خطبه قدیر. ما اینجا همین رو میگیم، ما اگر بخواهیم بحث مهندسی رو در بیان بررسی کنیم که عرض شد یکی از ابزارهای اطلاع رسانی گفتار است، یعنی شخص با گفتار خودش میتونه یک تفکر رو انتقال بده، من میخوام با گفتارم تفکر رو انتقال بدم در بحث منبر و خطبه سخنرانی، حالا کوتاه یا به صورت مفصل، میام رجوع میکنم به خطبه. حالا با این دید عزیزان خطبه رو بررسی کنیم، یعنی چه؟ یعنی بنده حتی یه سخنرانی تا به حال بودم، یک خطیبی بودم، خطبه های کوچیک، بزرگ، بلند، کوتاه، هر چی انجام میدادم، حالا میخوام بیام رجوع کنم با این دید و این ظرافت مهندسی شده به خطبه قدیر. پس فرق میکنه، یه وقت من تورق میکنم، یه وقت همطور دارم نگاه میکنم حجم خطبه رو بفهمم، همینقدر فهمیدم که پیامبر مثلا ایستاده خطبه خواندن، نه، یه وقت میخوام بگم که بنده میخواهم در گفتار تفکری را انتقال بدهم، بنده میخواهم با سخنرانی و خطبه خواندن تبلیغ قدیر کنم. حالا که میخوام این کار رو بکنم، بهترین راه کار اینه که اگر بخواهیم در گفتار تقویت بشیم علاوه بر مطالبی که ذکر شد، بریم به سراغ الگو قدیر است و خطبه قدیر، قدیر است و مبلغ اعظم قدیر، بریم پای سخن حضرتش، با دقت بشنویم، گوش بدیم و ببینیم واقعا در چه ابعادی به صورت مهندسی شده و با ظرافت بیان شده. ما میبینیم که خطیب قدیر در چهار بُعد این مطلب رو دقیق پیاده کردن. یکی اینکه هر خطیبی، ببینید مهمه ها، هر خطیبی باید بفهمد مخاطب خودش مطلبش بر او تفهیم شد، یعنی درک این مطلب و اطمینان از این مطلب که این مطلبی و موضوعی که بیان کردم بر روی منبر تمام مخاطبی من از مطلب من یه درک صحیحی پیدا کردن. پس اطمینان از درک صحیح مخاطبین یک فن نیست که واقعا وجود نازنین پیغمبر اکرم به مرحله اجرا در آوردن. دقت در اهداف و نتایج، خب هر خطیبی باید وقتی که سخنرانی میکنه اهدافی رو تو ذهن داره و در کلام پیاده میکنه، تا اینجا خیلی خوبه، اما مطلبی که ما در قدیر میبینیم اینجاست که خطیب قدیر علاوه بر این که درک صحیح و تفهیم کامل را اطمینان پیدا میکنه توسط مخاطبین خودش، به این نکته هم دقت داره که اون نتایجی که باید از این سخنرانی گرفته بشه آیا از این مخاطب میتونیم بگیریم گرفته شد؟ بله. خب تفهیم و تکمیل سخنرانی با شیوه های عملی در این قسمت، قسمت سومه. خطیب سخنرانی میکنه، درک و اطمینان از درک مخاطب رو اطمینان پیدا میکنه، حالا میاد به مرحله که اهدافش هم فهمید مخاطب خودش. آیا دقت کنید این نکته رو، آیا همه چیز را باید در گفتار گفت یک خطیب؟ بعض وقتا یه شخص داره از پله‌های منبر بالا میره، یه حرکاتی انجام میده، اون حرکاتش کمک میکنه به اون مطلبی که رو منبر میخواد بگه. وقتی که مینشینه رو منبر مطلبش رو بیان میکنه، بعد از منبر 10 دقیقه یه ربعی با مخاطب صحبت میکنه، این تکمیل میشه در تفهیم. حالا تو بحث قدیر وقتی ما نگاه میکنیم، یک سری کارهایی قبل از خطبه قدیر صورت گرفته به صورت عملی، یک سری کارهایی بعد از خطبه قدیر صورت گرفته به صورت عملی. باید این دو را به عنوان قرائن حالیه، دقت کنید، به عنوان قرائن حالیه بگذاریم کنار اون قرینه مقالیه. یعنی ما ایما خطبه رو یک جا خود خطبه نبینیم، قرینه قبل از خطبه شروع و بعد از خطبه، این قرائن حالیه رو باید دقت کنیم. لذا وقتی ببینیم پیامبر امامه خودشون که امامه صحابه است رو به سر امیرالمومنین میبندند، اینا خیلی نکته است. یعنی من همه سخنرانیم همین کار بود، یعنی وقتی امامه رو بر سر امیرالمومنین میبندند روحی فدا، یعنی بدونید همه سخنرانی که میخوام بکنم 100 یعنی همین مفهوم. و عرب اینو میفهمید، عرب این فن پیغمبر رو فهمید. لذا وقتی پیغمبر شروع کردن به خطبه میدونستن قضیه چیه، فهمیدن. یا بعد رو نگاه کنید، وقتی پیامبر سخنرانی تمام میشه انتها، یه کار عملیه که باز تفهیم اون متن سخنرانیست. چی کار میکنه؟ اقرار کنید ببینم، بگید اینی که من میگم، اعتراف کنید ببینم، بیعت کنید ببینید. اقرار، اعتراف، بیعت تکمله تفهیم سخنرانیست. بسنده نکنیم یه وقتی حرفی زدیم سخنرانی کردیم خدافظ شما ماشین دمه در سوارشیم بریم، چی شد؟ نمیدونیم. بازتاب چی شد؟ نمیدونیم. مردم فهمیدن شما چیکار کردی 100 بار این 1000 نفر 500 نفر؟ ما کاری نداریم بفهمیم. پس این سخنرانی نیست. خطیب قدیر رو ببینید، خطیب قدیر آنچنان مطمئن نست بعد از سخنرانی و اون مراحل قرائن حالیه که همه فهمیدن منظور از من کنت مولا فهذا علی المولا چیست. و آخرین قسمت هم قابلیت کلام برای تحلیل در ابعاد مختلفه. و صحبت ما تمام. عزیزان بزرگوار، سخنرانی و خطبه ای که ما بعد آن تا قیامت بزرگان، متخصصین، علما، اهل فن بتونن روش تحلیل کنن، ازش چیز بفهمن، این خیلی مهمه. ما در مورد نهج البلاغه داریم کلام های امیر المومنین، کلام معصومین علیهم السلام صلوات الله و سلام علیه. وقتی نگاه میکنیم حضرت امیر روحی فدا کلامی بیان کردند که امروز ما می‌نشینیم یک کتاب راجبش می‌نویسیم، عالم دیگه یک کتاب دیگه می‌نویسه. آنقدر این کلام زیبا، قشنگ، دقیق، علمی، فصاحت، بلاغت که جای کار کردن برای آیندگان رو داره. آقا چند تا سخنرانی بنده انجام دادم، چند تا صحبت کنار هم گذاشتم که این صحبت من آیندگان روش تحلیل کردن. یعنی یک ساعت سخنرانی بکنی بعد بردارن شرحشو بنویسن. توجه میفرمایید چقدر مهمه. حالا تو کتاب فقهی داریم شهید اول چیکار کرده، شهید ثانی تازه اومده چیکار کرده، بعد تازه نفر بعدی اومده، تازه بعد 20 جلد شرحش نوشته میشه، شرح فقه نوشته میشه. واقعا چیکار کرده اون اولی، دومی، سومی، نمیدونم تا الان. ببینید ما یک خطبه بسیار ارزشمند، یک سخنرانی توسط بالاترین مقام نزد پروردگار وجود نازنین پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، و این سخنرانی و نباید مهندسین تبلیغ از کنار این خطبه به راحتی بگذرند. و بزرگترین سرمایه ای که در بحث ابزار گفتاری ماها میتونیم ازش استفاده کنیم، هی دقت کنیم، دقت کنیم. و هر باری هم عزیزان دقت کنید در کلام پیامبر در خطبه قدیر روحی فدا، به این نتیجه میرسید عجب فنی و مهندسی شده این سخنرانی انجام شده و برای من درس بزرگی خواهد بود. بحث ما تا اینجا انشالله بس باشه، که البته ریز این مطالب رو عزیزان بزرگوار خودم در صفحات 215 و 216 کتاب مهندسی تبلیغ مطالعه خواهند کرد. اطمینان از درک صحیح رو سه قسمت کردیم: بستن راه سوء استفاده و شک، ایجاد فضای خوب فهمیدن، اعتراف گرفتن از مخاطبین در جهت فهم و درک. قسمت دوم دقت در اهداف و نتایج، اینکه شؤون امام همون شؤون نبیست، مفترض و طاعه بودن پیامبر برای امام هم هست، انتخاب و انتصاب از طرف خداوند است، فقط امیر المومن علیه السلام و غیر او خیر، جهنم و بهش در گروه اطاعت و نافرمانی از امام معصوم است، تفهیم و تکمیل سخنرانی با شیوه های عملی که قسمت سوم بود، چکیده دارم عرض میکنم که چه کرد پیامبر علاوه بر سخنرانی، دستور به سلام به امیر المومنین با لقب امیر المومنین، اقرار، اعتراف، بیعت، بستن امامه بر روی سر حضرت امامه صحاب، بلند کردن امیر المومنین سر دست، و اینکه عذاب بر منکر قدیر وارد شد، تهنیت به پیامبر که بعد از خطبه صورت گرفت، پیامبر فرمودند بیایید و به من تبریک بگید، و نفراتی رو مشخص کردند برید داخل جمعیت و این قسمت از خطبه من رو هی تکرار کنید، بگید برای مردم. همه اینا یک سری کارهای عملی است که در کنار خطبه قدیر یک کار مهندسی شده در بحث گفتار رو به ما میفهماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.